سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 26 مهر ماه 18 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. اظهارات زد و نقیض در مورد مذاکرات احیای برجام. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات روز پنجشنبه در بروکسل با ایران را تایید نکرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید برای گفتگوهای مقدماتی درباره آینده برجام با اتحادیه اروپا توافق شده. سفر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران به روسیه. باقری برای بستن قراردادهای تسلیحاتی وارد مسکو شد. همزمان با بالا گرفتن انتقادها از برخورد خشونت‌آمیز گشت ارشاد با مردم، رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف از راه اندازی رشته تحصیلی نهی از منکر در دانشگاه خبر داد. ادامه بحران در عراق پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی. گروه‌های نظامی تحت حمایت ایران خواستار محاکمه مصطفی الکاظمی نخست وزیر به دلیل خیانت و تقلب در انتخابات شدند. نزدیک به 4 ماه از آخرین دور مذاکرات احیای برجام می‌گذرد. مذاکراتی که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی متوقف شد. در این بین طرف اروپایی مذاکرات و آمریکا بارها به ایران هشدار دادند باید هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد و پنجره مذاکرات تا ابد باز نخواهد بود. جمهوری اسلامی در حالی از بازگشت به مذاکرات سر باز می‌زند که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همزمان با سرعت بیشتری پیش می‌رود. و ذخایر اورانیوم غنی شدهش هم 16 برابر بیشتر از حد مجاز در توافق هسته‌ای است. از سوی دیگر ایران تحت فشار شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکاست، اما همچنان اظهارات در مورد بازگشت به مذاکرات زد و نقیض است. وزیر امور خارجه ایران روز گذشته گفت پیش شرط بازگشت به برجام حسن نیت و اقدام جدی از سوی آمریکاست. از سوی دیگر نمایندگان مجلس خبر دادند مذاکرات از پنجشنبه آغاز خواهد شد. و حالا امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در مورد برگزاری گفتگوهای مقدماتی در بروکسل درباره آینده برجام توافق دو جانبه میان دولت ایران و اتحادیه اروپا انجام شده. سعید خطیب‌زاده در یک نشست خبری گفت این توافق در سفر هفته گذشته انریک مورا هماهنگ کننده مذاکرات برجام به تهران به دست آمده. خطیب‌زاده البته به بی‌نتیجه بودن 6 دور گذشته گفتگوها هم اذعان کرد.
توافق شد که در چند روز آینده در بروکسل این گفتگوها ادامه پیدا کنه. این توافق دو سویه بوده و قطعا موضوعات، چالش‌ها و موانعی که گفتگوهای 6 دور گفتگوهای وین به نتیجه نرسیده باید در بین این گفتگوهایی که انجام میشه مورد رایزنی قرار بگیره. آقای دکتر باقری هم در ادامه گفتگوهای هفته گذشته در تهران و مطابق توافق دو طرف بروکسل میرن در خصوص موضوعاتی که تهران گفتگو شد و گفت موضوعاتی که باقی ماند و نشد در بروکسل ادامه خواهند داد. ما هیچ وقت پیش شرطی رو برای آمریکا حداقل تعیین نکردیم. علتش اینه که آمریکا عضو برجام نیست.
صحبت‌های سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران رو می‌شنیدید. اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز احتمال برگزاری گفتگوها در پایتخت بلژیک در روز پنجشنبه را تایید نکرد. بورل روز گذشته هم پس از بازگشت از واشنگتن و گفتگو با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود زمان برای نجات توافق هسته‌ای رو به اتمام است.
نمیدونم. هیچ وقت نمیشه در این باره با اطمینان حرف زد. اما من امروز از دیروز خوشبین‌تر هستم. هنوز چیزی تایید نشده ولی اوضاع به تدریج داره بهتر میشه. امیدوار هستیم که گفتگوهای مقدماتی رو در بروکسل در روزهای آینده داشته باشیم. اما هنوز اطمینانی در این باره وجود نداره.
ترجمه صحبت‌های جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو می‌شنیدید. همزمان با این تحولات کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل دیروز در نشستی طولانی موضوع ایران را بررسی کرد. بر اساس گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل دولت این کشور خود را آماده می‌کند با ایرانی در آستانه ساخت سلاح اتمی روبرو شود. مقامات اسرائیلی در هفته‌های گذشته بارها هشدار دادند جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به کشوری در آستانه دستیابی به سلاح اتمی است. بیشتر بشنویم در رابطه با این نشست از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم.
بله، خب این نشست بر اساس گزارشی که رسانه‌های اسرائیل از جمله کانال 11 دادن، نشستی بوده که طولانی‌تر از حد معمول بوده، بسیار طولانی‌تر از حد معمول بوده به گفته کانال 11، و موضوع اصلی هم که در اون بررسی شده همین موضوع اتمی ایران بوده. هرچند که جالب است که گفته نشده که اصولاً بجز حالا اون وزرایی که همیشه در این کابینه هستن، چه مقامات امنیتی و نظامی دیگه ای در این نشست بوده. اما اون چیزی که کانال 11 میگه که مقامات اسرائیل در این نشست گفتن که شاید ما ناچار بشیم که با یک در واقع خودمون رو آماده کنیم که با یک ایرانی روبرو بشیم که در آستانه ساخت سلاح اتمی هست. یکی از مقامات به کانال 11 گفته که مذاکرات اتمی وین به بنبست رسیده و به گفته او برخی از کشورهایی هم که در این مذاکرات مشارکت دارن به این نتیجه رسیدن که این مذاکرات به بنبست رسیده. این مقام گفته که نگرانی اسرائیل این هست که در واقع این مذاکرات به هیچ نتیجه ای نرسه و واقعا بدون نتیجه رها بشه، و گفته که ایران داره مذاکره میکنه برای مذاکره کردن و نه مذاکره برای رسیدن به نتیجه، تا بتونه در طول این مدت در واقع ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو به حدی برسونه که اگر در واقع علی خامنه ای خواست که ایران بمب اتم بسازه، در واقع در آستانه ساخت بمب اتم باشه و این کار رو بتونه به راحتی انجام بده.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. در ادامه، با توجه به اینکه مقام‌های ایران و اروپا از دستور کار مذاکرات بروکسل گفتند و اینکه قرار است در این مذاکرات مقدمات مذاکرات بازگشت به برجام مورد بحث قرار گیرد، ارزیابی مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین رو در رابطه با این مذاکرات جویا شدیم.
خب جمهوری اسلامی نتایج گفتگوهای وین رو که در پی 6 جلسه یک متن قابل امضا تهیه شده بود و توافقاتی بود، جمهوری اسلامی در دولت آقای رئیسی نپذیرفت. بعد از اون هم تا به امروز روشن نکرده که چه چیزی رو میخواد. فقط از آمریکا خواسته که این مقدار یا اون مقدار پول رو آزاد کنه به عنوان حسن نیت. چیز بیشتری نگفته. اروپاییام نمیدونن ایران در نهایت چه میخواد. این جلسه بروکسل در حقیقت برای این هست که کشف کنن به اصطلاح سقف خواسته های یا کف و سقف خواسته های جمهوری اسلامی چی هست الان؟ آیا اصلا قابل مذاکره هست یا نه؟ اگر قابل مذاکره نیست که دیگر به پای مذاکره با آمریکا نرد.
در ادامه از مهران براتی پرسیدیم، در حالی که با توجه به گزارش سازمان برنامه و بودجه اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است، چرا ایران از بازگشت به مذاکرات احیای برجام تفره می رود؟
خب ما در تمام نظام های اقتدارگرا و استبدادی یک شکاف عمیقی میان توان، خواسته ها، ادعا همیشه بوده. یعنی ادعا خیلی بیشتر از توان بوده و این عدم واقع بینی اکثرا هم منجر به فروپاشی و پایان اون گونه نظام ها شده. جمهوری اسلامی هم در همچی وضعیتی قرار داره، واقع بینی رو به کلی از دست داده و فکر میکنه با سلاحایی که به دست آورده، با موشک و پهباد و سلاحای مشابه اون، میتونه در منطقه فشار بیاره اونقدر که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه و به خواستهای جمهوری اسلامی تن بده و همچی مسئله هیچ وقت پیش نخواهد آمد.
با توجه به اینکه در روزهای اخیر صحبت‌هایی در مورد جایگزین برجام از طرف اروپایی‌ها و آمریکا مطرح شده، از مهران براتی پرسیدیم این جایگزین چه گزینه‌ای ممکن است باشد؟
خب این جایگزینی بخش اولش این خواهد بود که اروپا و آمریکا چین رو متقاعد بکنن که هیچ گونه نفتی از ایران نخره و همین کار رو هم در رابطه با روسیه انجام میدن. مذاکراتی هم اکنون انجام دادن. این نیست که در نهایت چین و یا روسیه دلسوزی برای نظام جمهوری اسلامی و آقای رئیسی داشته باشن، در نهایت همراه خواهند بود. به همین دلیل هم گام اول این خواهد بود. گام دوم گام هایی هست که اون وقت باید در سطح شورای امنیت برداشته شه، بردن ایران به علت سرپیچی از تعیین نظم جهانی یا کمک به تامین نظم جهانی به مشمول اون فصل 7 منشور ملل متحد بشه و شورای امنیت تصمیمی در این مورد بگیره. در رابطه با همین هم همزمان میتونه اقداماتی رو که همیشه اسرائیل تهدید کرده انجام بگیره. به هر سو آینده خوبی اگر جمهوری اسلامی واقع بین نباشه، آینده خوبی در انتظار نظام جمهوری اسلامی و در انتظار ایران و مردم ایران هم نخواهد بود. همکنون دولت ایران باید اعلان ورشکستگی کنه، امکان پرداخت مزد و حقوق‌ها رو نداره، بازنشستگی‌ها رو هم نمیتونه بپردازه، چون صندوق نهادهای اجتماعی رو خالی کرده، پولی دیگر در دسترس نداره. و همین دلیل واقع‌بینی حکم میکنه که از رو بیاره به یک راه حلی که قابل پذیرش برای جامعه جهانی هم باشه.
توضیحات مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین رو میشنیدید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید ایران درباره خرید تسلیحات با روسیه مذاکره خواهد کرد. محمد باقری که به مسکو سفر کرده میگوید این خریدها با خاتمه یافتن تحریم تسلیحاتی ایران انجام میشود. باقری همچنین گفته قرار است با مقامهای روسیه درباره وضعیت جدید افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان مذاکره کند. سیاست جمهوری اسلامی در قبال طالبان و حمایت از آنها با انتقادات بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. با توجه به اینکه باقری پیش از روسیه به پاکستان سفر کرده بود، ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار رو درباره این سفرها جویا شدیم.
بله، توی مسائل بحران‌های منطقه‌ای ما در ایران هم سابقه داشته، در کشورهای دیگه هم سابقه داره که بعضی وقت‌ها اگر بحران حاد بشه نظامی‌هاشون رو می‌فرستن به عنوان مذاکره کننده ارشد. می‌خواد که موضوع امنیتی و نظامی است. منتها در مورد ایران این مسئله صدق نمی‌کنه. اگر یه ذره شما از ماجرا فاصله بگیرید، می‌بینید یه اتفاق خیلی بزرگتری داره می‌افته. توی همین 24 ساعت گذشته که ما داریم صحبت میکنیم، 3 تا نظامی بلندپایه رسما وارد دولت شدن. آقای زین العابدین رضوی خرم که فرمانده سپاه آذربایجان شرقی بود، یه مدتی هم آذربایجان غربی، حالا شده استاندار آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه امام رضا، حالا شده الان یعقوب علی نظری، شده استاندار خراسان رضوی، و آقای حسن کاظمی قومی که فرمانده ارشد بود در سپاه قدس، حالا به عنوان نماینده ویژه آقای رئیسی در امور افغانستان منصوب شده. این فقط مال 24 ساعت گذشته است. از ابتدای دولت آقای رئیسی نگاه بکنید، عملا این دولت دولت نظامی است. شما از احمد وحیدی بگیرید، رستم قاسمی بگیرید، آقای امیر عبداللهیون که انکار میکنن عضو سپاه قدس بوده بگیرید، بیا تا عزت الله زر قامی، آقای بهرام عین اللهی، تا دیگه مثلا امور اقتصادی دولت دست آقای محسن رضایی است که فرمانده اسبق سپاه پاسداران بوده، نمیدونم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور آقای مسعود میرکاظمی است که فرمانده ارشد سپاه بوده، فرمانده سپاه پاسداران بوده. ببین این دولت دولت نظامی هاست و دولت نظامی ها به معنی اینکه واقعا نظامی های شایسته باشن نیست، یک محفل سیاسی نظامی است داره کشور رو در اختیار میگیره. در ماجرای مانورها و سفرهای خارجی چند هفته اخیر نظامی ها به نظر میرسه دو تا موضوع وجود داره. یکی پیرو به همین چارچوب هست، پیرو به همین مسیر هست که نظامی ها همه کار رو دارن دستشون میگیرن، حالا دیگه دارن سیاست خارجی هم رسما میرن، رسما دارن در موضوعات بین المللی هم دخالت میکنن، قرار مدار میذارن، قرارداد امضا میکنن. این مسیر اوله. یه جایی هم به نظر میرسه که اینا در واقع یه جوری احساس رفاقت میکنن، یعنی مشکلی هم با هم ندارن که حالا به جای سردار فلانی بره یا سردار فلانی، یه جایی به نظر میشه تقسیم کارم میکنن، بنابراین شاید اونجاها استراتژی مشخصی وجود نداشته باشه.
در ادامه از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم حضور گسترده نظامیان در کابینه ابراهیم رئیسی نشان دهنده چه سیاستی در حوزه داخلی و خارجی است.
ببینید، به گواهی تاریخ رهبران مادام العمر، رهبران تمامیت خواه، دیکتاتورها، فرق نداره هر کدومشون، اونهایی که رفتن سراغ نظامی ها و به نظامی ها تکیه کردن، به گواهی تاریخ اغلب سرنوشت بسیار بدی داشتن. سرنوشت بسیار بدی یا سر خودشون اومده، یا حتی اگر خودشون قصر در رفتن و مردن، سر خانوادهشون اومده. این ساختارش که ما به نظامی ها تکیه کنید، همه چی کشورتون رو بسپارید دست اونها، از سیاست تا مسائل فرهنگی، قضایی، اقتصاد، این فقط مال ایران نیست، در کشورهای دیگه اتفاق افتاده و علل اغلب رهبران خودکامه رو دچار سرنوشت بسیار تأثیر برانگیزی کرده. در ایران اینطوری نبود، یعنی شما مثلا در دولت اول جمهوری اسلامی اصلا یه دونه نظامی فقط داشتید وزیر دفاع، در دولت هاشمی رفسنجانی 3 تا در واقع نظامی اومد مسئولیت به عهده گرفت که دیگه مثلا گل سرسبدشون آقای لاریجانی بود، در واقع بین نظامی و نظامی فاصله گرفته بودن. در دولت‌های خاتمی فقط یک نفر بود، اونم شمخانی بود وزیر دفاع، آقای احمد نژاد که اومد یا 8 تا فرمانده نظامی رو آورد در کابینه. از اون مقطع شروع شد، الان به نظر میرسه 90% کابینه قدرت اصلی دست اونهاست و این سرنوشت بدی رو برای آقای خامنه‌ای رقم خواهد زد.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. معاون وزیر اقتصاد میگوید عده‌ای با دریافت ارز 4200 تومانی به جای واردات کالاهای اساسی معادل 1 میلیارد دلار موز وارد کشور کردند. هادی قوامی گفته 60 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از سال 97 برای واردات تخصیص یافته، اما قیمت برخی از کالاهای هدف از نرخ تورم هم بیشتر رشد کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت فقط 1/4 واردات کالا با ارز 4200 تومانی بر سر سفره مردم آمده و مابقی به دست راندخاران افتاده است. دبیر انجمن تولید کنندگان گوشت مرغ میگوید 20% از مرغداری ها تعطیل شدند. رضا مبصری گفته از 22500 مرغداری فقط 18000 واحد فعال هستند. او دلیل تعطیلی مرغداری ها را افزایش هزینه تولید، نرسیدن به موقع خوراک و قیمتگذاری دستوری اعلام کرده است. به گفته این فعال صنعت تولید گوشت مرغ، تعدادی از واحدهای مرغداری هم به دلیل نوسان قیمت ها ورشکست شدند. معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان در نشستی ویژه اعلام کرد هر کولبر می تواند تا سقف 700 هزار تومان در ماه کالا صادر و وارد کند. سقف این رقم برای هر خانوار کولبر 2,800,000 تومان است. ماندانا زنگنه گفته کولبران برای صادرات باید کالای خود را در گمرک بازارچه مرزی موقت و برای واردات به سامانه جامع مرزنشینان اظهار کنند. این در حالی است که شهروندان بلوچ میگویند به خاطر نبود شغل مناسب و پایدار به ناچار به سوختبری مشغولند، اما جاده های خطرناک و تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی باعث مرگ آنها می شود. در ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران شهرداری‌های ایران نسبت به پرداخت نشدن حقوق و معوقات، عضو هیئت مدیره تشکل شورای اسلامی کار تهران به نقش پررنگ پیمانکاران در قراردادهای شهرداری‌ها اشاره کرد. به گفته رحیم میرعبدالله با این وضعیت شهرداری‌ها نمی‌توانند به ساماندهی وضعیت کارگران کمک کنند. در حال حاضر بسیاری از شهرداری‌ها باید جرائم پیمانکاران را پرداخت کنند. از همکارم نیکی محجوب پرسیدیم اعتراض کارگران شهرداری مربوط به کدام استان هاست و آیا مشخص است که این کارگران چقدر طلب دارند؟
اعتصاب ها الان نزدیک به 1 ساله که اعتصاب میکنند کارگران شهرداری های مختلف در استان های مختلف. بهشون یه سری وعده داده میشه، برمیگردن سر کار، دوباره حقوقشون پرداخت نمیشه، اعتصاب رو ادامه میدن. اگه بخوایم گستردگیشو بگیم مربوط به استان‌های مختلفه، استان اصفهان، استان فارس، در کهگیلوی بویراحمد، در خوزستان شهرهای مختلف، در مازندران، در گیلان، در کردستان، در کرمانشاه، در همدان، حتی در تهران. در تهران بیشتر از اینکه اعتصاب باشه یه سری تجمع خیلی کوچیک بوده. نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا در جایی مثل اندیکا کارگرا میگن نزدیک به 1 سال حقوق نگرفتن، در حالی که ازشون خواسته دادستان که برگردن سر کار، 1 ماه حقوقشون داده شده، دوباره معوقاتشون پرداخت نشده. در امیدیه به همین وضعیت کارگرا 6 ماه حقوق نگرفتن، در دهدش کارگرا 4 ماه حقوق نگرفتن. این حقوق نگرفتن قطعی بیمه رو هم به همراه داشته، یعنی کارگران میگن عملا هیچ درآمدی ندارن و شرایطشون با توجه به گرونی و مشکلات اقتصادی هی سخت‌تر میشه، پاسخی هم نمیگیرن. گسترده است اعتصابات، گسترده است تجمعات، شرایط کارگران بده، ولی فعلا همچنان بهشون وعده داده میشه که این وعده به نتیجه نمیرسه.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف از راه اندازی رشته تحصیلی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه خبر داد. مهران صمدی گفته این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با واحدهای درسی تعریف شده تدریس می شود. صمدی گفته معاونت علمی و آموزشی این رشته تشکیل شده و امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر رشته ها تخصصی خواهد شد. این قرارگاه از تشکیل گروه های مطالبه گری برای دریافت مجوز قانونی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داده. محدوده این مطالبه گری ها مشخص نشده است. گشت ارشاد از نهادهای زیرمجموعه نیروی انتظامی از گروهایی است که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد و برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با مردم انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. از نعیم دوستدار، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان پرسیدیم دانشگاهی شدن رشته امر به معروف و نهی از منکر با چه هدفی صورت میگیرد.
در واقع این یک نوع واکنش منفی به اون چیزیه که در سطح جامعه به عنوان مطالبه بر علیه در واقع مداخله گری افراد مختلف، چه افراد با لباس شخصی، شهروندان عادی و چه نیروهای انتظامی و نظامی، در حریم خصوصی مردم صورت میگیره. ما هر باری که میبینیم در واقع یک مطالبه‌ای در سطح اجتماع شکل میگیره علیه این گروه ها، روایت های بیشتری منتشر میشن، فیلم خاصی در میاد، یا به هر حال به هر ترتیبی موضوع داغ میشه، مسئله مداخله در حریم خصوصی مردم و به ویژه مسئله حجاب اجباری، یه طرحهای اینچنینی از این ور اون ور سر بلند میکنن. الان همین طرحی که مطرح شده واقعا مشخص نیستش که به دنبال چی هست. آیا میخوان مثلا گروهی رو به عنوان مطالبه‌گر به شکل دانشگاهی پرورش بدن و بعد به اینها مجوز بدن و بعد بگن که با داشتن این مجوز اینها اجازه هر گونه اقدام و رفتاری رو توی سطح اجتماع دارن؟ قراره که این افراد چه کسانی باشند، چه کسانی مجوز ورود به این دوره ها رو پیدا میکنن؟ اینها همه نقاط ابهام یک هستش که در این در واقع طرح پیشنهادی به چشم میخوره. اما مسئله‌ای که من میخوام باز در ادامه بهش اشاره بکنم اینه که دایره فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای جا انداختن و گسترده کردن مفهوم امر به معروف و نهی از منکر محدود به این امر نیست. ما میدونیم یک ستادی به نام امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی وجود داره که خواسته اساسا این فرهنگ رو همونطوری که مثلا در این طرح هم دید میبینیم نظاممند بکنه و به شکلهای مختلف نهادهای مختلفی رو، افراد مختلفی رو، وزارتخانه های مختلفی رو درگیر کرده در این ستاد که به هر حال طرح خودشون رو برای اینکه به هر حال این امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه گسترده کنن پیش ببرن. ما میدونیم که به هر حال وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات و فناوری، نماینده سازمان صدا و سیما، گروه های بسیار متعددی از افراد توی این حوزه دخیل هستند و بودجه کلانی هم داره صرف میشه برای اینکه به هر حال این مفهوم توی جامعه همچنان گسترش پیدا بکنه.
توضیحات نعیم دوستدار، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد رو میشنیدید. پیام درفشان، وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا، به خاطر شکنجه دوران بازداشت در یکی از خانه‌های امن سپاه پاسداران با آسیب جدی مغزی و عصبی مواجه شده است. سعید دهقان، وکیل مدافع پیام درفشان، میگوید موکلش پس از تزریق آمپولی مجهول توسط ماموران سپاه در بازداشت از شدت رعشه در خواب نیمی از زبانش را با دندان قطع کرده است. به گفته دهقان، ماموران امنیتی درفشان را به جای درمان در یک بیمارستان تخصصی به بیمارستان اعصاب و روان امین‌آباد منتقل کردند. پیام درفشان خرداد سال 1399 با یورش 17 مامور امنیتی به دفتر وکالتش بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه ضمن تفتیش کامل دفتر درفشان پرونده موکلین او را هم با خود بردند. جزئیات بیشتر در مورد شکنجه پیام درفشان رو از حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، بشنویم.
این رشته توییت های 20 گانه که آقای سعید دهقان ارائه دادن تا حد زیادی تصویر میکنه وضعیتی که بر آقای درفشان رفته است. یعنی وضعیت به این صورت هستش که او رو ماموران سپاه بند 2 الف بردند و مدت ها در بندهای امنیتی خانه های امن سپاه بوده و در اونجا به هر حال در تاریکی مطلق برای مدت معین به سر برده، بعد از اون به زندان انفرادی بردن، به در سلول انفرادی در شرایطی که همیشه چراغ روشن بوده و را آزار میدادن. در تمام اون زمانی که در ابتدا ایشون در زندان بوده، مثل تمام زندانیان دیگر تحت شکنجه قرار میگیره، زد سلول انفرادی و شکنجه هایی به این صورت. و وقتی که او اعتراض میکنه به او میگویند حالا از به خاطر بیخوابی و خاطر اینکه نور ممتد رو بر او میتابیده، صحبت از این میکنن که به شما حالا یک داروی میدیم که بخوابی و داروی به او تزریق میکنن بدون اینکه او بدونه و به خاطر اون به تشنج مبتلا میشه و همینجور که شما فرمودید بخشی از زبانش لطمه میبینه، او رو عمل جراحی مورد عمل جراحی قرار میدن و نهایتا اون دارو قطعا تشنجزا بوده و خب مثل کسی مثل آقای بهنام محجوبی به بیمارستان امین‌آباد بردن و خب اونجا حالا صحبت میکنیم ببینیم که چه مسائلی بر او رفته.
با توجه به اینکه پیام درفشان به جای اعزام به بیمارستان تخصصی به بیمارستان روانی منتقل شده و این رویه است که قبلا هم شاهدش بوده ایم، از حسن نایب هاشم پرسیدیم این کار با چه هدفی صورت میگیرد.
خب اولا این بیمارستان روانی امین‌آباد خواستمون زمان که من به هر حال آسیستان روانپزشکی بودم، تخصص روانپزشکی میدیدم، 40 سال پیش هست، بسیار بدنام بوده و هنوز هم بدنام هست، بیشتر یک تیمارستان هست تا یک بیمارستان روانی و خب در اونجا کارکنانی که دارن همکاری میکنن با ماموران زندان، ماموران سپاه گفته میشه، دو بهیار تشویق میکردن سربازان سازمان زندانها رو که او رو مورد ضرب و شتم قرار بدن آقای درفشان رو، و خب چنین وضعیتی که بوده و به خاطر بیمی که داشته آقای درفشان رضایت داده که به زندان برگرده و در این تیمارستان یا بیمارستان روانی توی گیومه حضور نداشته باشه. به هر حال این همدستان زندانبانان در این گونه نهادها شرایط رو به وجود میارن که از زندان گاه بدتر هستن این بیمارستان های روانی.
توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین رو میشنیدید. گردان‌های کتایب حزب الله عراق تحت حمایت ایران خواستار محاکمه نخست وزیر عراق به اتهام همکاری با دشمن برای تقلب در انتخابات شدند. ابو علی العسکری مسئول امنیتی گردان‌های حزب الله هم شب گذشته در بیانیه‌ای ضمن فریبکاری خواندن نتایج انتخابات مصطفی الکاظمی را خیانتکار خطاب کرده و خواهان محاکمه او شد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که نخست وزیر عراق یک بار دیگر تاکید کرد انتخابات سالم برگزار شده و از همه جریان ها خواست اعتماد مردم به فرایند دموکراسی را بازگردانند. پس از شروع اعتراضات هواداران شبه نظامیان تحت حمایت ایران، صدها نیروی امنیتی در منطقه سبز بغداد مستقر شدند. روز یک شنبه یک مسئول امنیتی تاکید کرده بود تدابیر امنیتی در عراق تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر بیانیه کتایب حزب الله را از همکارم تروسک صادقی از اربیل بشنویم.
خب بعد از اینکه شب گذشته نخست وزیر عراق یک بار دیگر دفاع کرد از انتخابات و گفتش که در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود انتخابات سالم برگزار شده و به نوعی خواسته بود که همه جریان‌ها نتایج را قبول بکنند و گفته بود که باید اعتماد مردم به فرایند دموکراسی و فرایند سیاسی کشور بازگردانده بشه، کتایب حزب الله عراق گردان‌های اونها یک بیانیه همونطور که شما هم اشاره کردید شدیداللحن منتشر کردند و اونها مصطفی کاظمی رو خیانتکار خطاب کردن از این جهت که به گفته اونها با دشمنان همدستی کرده و زمینه رو برای تقلب در انتخابات فراهم کرده. اونها خواستند که مصطفی کاظمی محاکمه بشه. کتایب حزب الله این انتخابات رو بزرگترین کمدی و تقلب خوانده بود و گفته بود باز هم در بیانیه‌شون از هوادارانشون درخواست کردن که به خیابان‌ها همچنان تشویق کردن اونها رو که حقوق خودشون رو درخواست بکنن و اعتراض بکنن. در ادامه البته اونها تهدید کردن اگر به خواسته های اونها و حق و حقوق اونها پاسخی داده نشه کشور به سمت ناگواری پیش میره. این در واقع این چندمین بیانیه است که گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنان دارن پشت سر هم منتشر میکنن، هم گروه های مسلح و هم جریان های شیعه، و به نوعی هم دارن دولت رو تهدید میکنن، شخص نخست وزیر رو تهدید میکنن و از طرف دیگه هم دارن این پیغام رو میرسونن که اگر پاسخ اونها داده نشه هوادارانشون رو به خیابان ها میکشونن و این ممکنه وضعیت کشور رو، ثبات کشور رو تحت تاثیر قرار بده.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.